دکتر محمد باقری.
سپاسدارم.
باقری هستم، دانشجوی ارشد حقوق. بله. یه سوالی داشتم.
بله بسیار عالی، بفرمایید.
فرق پرداخت خسارت تأخیر تعهد از چک و سایر دویون رو میخواستم بدونم و اینکه رویه دادگاه ها به چه صورت، شرایط چه جوریه.
صمیمانه سپاسگزارم خواهر من.
خیلی ممنونم.
ممنونم از تماستون جناب آقای محمد باقری عزیز. سوالشون رو فکر کنم اشاراتی داشتید، یعنی در ابتدای کلامتون. ممنون میشم حالا چون پرسیدن تفصیلی تر بفرمایید.
بله خب سوال خیلی کلیه. بله. و کاربردی. من اشارات بله. کلی داشتم. حالا خب به قول شما دانشگاهی ها این یک کتاب خودش، یعنی جواب دادن به این سوال و شرایط، ولی به طور کلی برای اینکه رادیویی باشه و مختصر باشه این هستش، در رابطه با خسارت تأخیر تادیه در وجوه چک هایی که در سر رسید پرداخت نمیشن، عرض کردم ماده 2 قانون صدور چک حاکم هست و از تاریخ سررسی تا یوم پرداخت، یعنی تا روزی که بچه چک به دارنده داخت میشه، بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی دادگاه ها محاسبه میکنن و حکم صادر میکنن و در خصوص سایر مطالبات خسارت تأخیر تادیه بر اساس شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هست. حالا شاید شنونده های ما خیلی ای بگن چرا ایشون قانون استناد میکنه، ما خب چون جزئیات زیاد هست، 4 تا شرط داره، مطالبه شده باشه، تغییری صورت گرفته باشه، تمکن مدیون
که مستند میکنه، درستش
بله،
هم همین.
بله.
دقیقاً همین.
حالا با اگر سوال جزئی تری باشن خدمتتون هستن یا میخوای توضیح بدم بیشتر.
بله، ممنونم، امیدوارم مخاطب پاسخشون رو دریافت کرده باشن. طبیعتاً همون چیزی که خودتون اشاره کردید، ما یک نظام یک پارچه متحد و شک که معلوم باشه مثلا به اصطلاح همه زوایای حقوقی هست و واقعاً توی بحث خسارت تأخیر نداریم. تو چک یه داستان داریم، توی همون اصلا تست برات یه داستان‌های به اصطلاح موارد. من در ابتدای کلامم اشاره‌ای داشتم که شما به درستی تفکیک کردید به خسارت تأخیر تادیه و خسارت انجام تعهد، عدم انجام تعهد. یک به اصطلاح شنونده عزیزمون، مخاطب عزیزمون آقای فرجی از اردبیل با شماره 9014 6227 6274 شماره آخر فرمودن آیا خسارت تأخیر و ضرر زیان به دعاوی مثل کلاهبرداری و قوانین کیفری هم مربوط میشه، قابل مطالبه است؟ این دقیقاً همون چیزی رو داره میگه که ما غیر از بحث خسارت تأخیر تادیه بحث اسناد تجاری گفتیم، که من هم اون آپارتمان رو زدم که مخاطبان در قدم. ممنون میشم این رو یه ذره باز کنید.
بله بله، چون مردم خیلی باش سر و کار دارن.
دقیقاً سر و کار دارن. بله.
این نوع خسارات وقتی قابل مطالبه است که حکم رد مال به شاکی، یعنی کلاهبرداری صورت گرفته.
بله.
متهم محکوم میشه به جرم کلاهبرداری یکی از مدادات رد مال به شاکی هست.
بله.
حالا این رد مال ممکن رد میلیون پول باشه، رد وجه باشه.
بله.
اگر رد وجه نقد باشه، از تاریخ قطعیت حکم کلاهبرداری.
بله.
و در صورتی که متهم یا محکوم علیه پرداخت نکنه، میتونه بیاد آقای شاکی یا محکوم له این خسارت تأخیر تادیهشو مطالبه کنه و قابل چون دین میشه دیگه، تبدیل به دین میشه بر عهده مدیون. وقتی که طرف محکوم شد اینکه 100 میلیون در وجه آقای فلانی بپردازه، این شده دین و وجه رایج. بله و میتونه بیاد بکنه.
زنجید آقای محمد باقری، من این سوال شنونده عزیز من رو به یاد قانون مسلم میندازه که ما داریم در بحث تعیین قیم، میگه که اگر به اصطلاح شخص صغیری که قیم براش تعیین شده اموالی داشته باشه، فوت شدنی باشه یا به اصطلاح عاطل و باطل، حتما باید قیم نسبت به تحصیل سود یا به تبدیل اینا به یک به اصطلاح کاربری که سود اندوزانه باشه، یعنی بتونه برای اون شخصی که قیمومتش رو براده داره مالی رو به منفعت حاصل بکنه. در غیر این صورت میگه خسارت معادل با خسارت تأخیر تادیه قیم مسئول است. من این دوستان این رو اگر حضور ذهن به این موضوع دارید رو بحث راجع به این داشته باشیم، اساسا فلسفه این موارد چون ما بحثمون تفکیک کردیم، گفتیم ما یه خسارت تأخیر تادیه داریم که مخاطبان فهمیدن هر دینی هست که اصولا همین دویون وجه رایج باید باشه به تعبیر شما که اصطلاح مشخص باشه به نصاب قانونیش، نصاب های مصوب داری، یک قسم عدم انجام تعهد داری. مثلا شما گچکاری آوردید قرارداد بستید، آقا تو فصل پاییز خونه منو کلا گچکاری کن، حالا میبینیم انجام نمیده یا مثلا بعد انجام داده، خب اون بحث خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تادیه اینا با مسائلی هستن که ذیل مسئولیت مدنی ما، به خصوص مسئولیت مدنی قراردادی ما مطالبه و تفسیر میشن. الان من سوالم این بود، واقعا اون مورد رو شما چی میبینید؟ دقیقا میگن من این رو به ذهن دارم، حالا نمیدونم مادهش چند است، ولی در قانون مرسی صراحتن بیان شده که اگر قیم اموالی رو که از شخصی که قیمتش رو به عهده داره احساس بکنه میتونن منفعت به دست بیارن، میتونن مثلا اینا معامله باشون بشه، تقویم بشن، سودی به دست بیاره و این رو انجام نده و به اصطلاح بیکار و عاطل بگذاره، باید معادل خسارت تأخیر تادیه بده. چی تو ذهن نویسنده این قانون بوده که میگه معادل خسارت تأخیر تادیه؟ خسارت تأخیر تادیه چی؟ من خودم این به ذهنم میرسه، میگم ببینم شما موافقید؟ من فکر میکنم میگم اگر مثلا زمین این شخص فرزن 1000 تومان میارزه، این 1000 تومان مثلا در ذهن قانونگذار چنین برآورد میشین، به نظر من راهی جز این نداره البته که چنین تقویمش کنیم، بگیم خب انگار زمینی 1000 تومانه، این 1000 تومان انگار دینی بر عهده من، الان من اگر اینو پرداخت نمیکردم چقدر باید خسارت میدادم؟ چی فکر میکنید؟ آیا با این قانون برخورد داشتید؟
خب یه موقع مقدار بحثش از این بحث امروزمون متفاوته، ولی چون شما بیان کردید من عرض میکنم خدمتتون. ما در قانون اجرا احکام مدنی هم داریم که اگر مال توقیف شده از بین رفتنی و اینا باشه، اجرا احکام باید اونو بفروشه یا تبدیل بکنه به نحو احسن و حفظ کنه.
بله.
ولی حالا باز میگم باید به قانونش نگاه بکنیم. اگر گفته باشه اگر اون قیم به وظیفه قانونیش در تبدیل مال از بین رفتنی عمل نکنه و اون مال از بین بره، ضرر صغیر مثلا بشه، معادل خسارت تأخیر تادیه باید خسارت بده. 100% خسارت تأخیر تادیه قانونی ملاک هست، یعنی هم ماده 522 آیین دادرسی مدنی و بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی.
بله جناب آقای محمدخانی، صمیمانه سپاسگزارم از پاسختون به این سوال، و البته اینو هم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز،
بی غمان مست دل از دست داده هم راز عشق و هم نفس جام باده ای بر ما بسی کمان ملامت کشیدند تا کار خود زبروی جانان گشاده ای
استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با تلاش و فعالیت کسب و کارهای جامعه شهرها شلوغ و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دو چندان میکنه. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد. اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم. حتما شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودند که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و این هامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 به در از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده، که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم از 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیرا چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیشبینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی‌توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
خب انشالله که همه هموطنان عزیز و ارجمند توجه به هر حال این موضوع داشته باشن که کرونا شوخی بردار نیست و باید همه رعایت بکنن تا انشالله این ویروس منحوس رو شکست بدیم. و اما امروز روز ازدواج مولا الموحدین علی علیه السلام و بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تبریک میگیم این پیوند آسمانی رو به همه شما هموطنان گرامی و عرض میکنیم امروز هم روز ازدواج هست. امام صادق علیه السلام میفرماید هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است. انشالله که عزیزان توجه به این موضوع داشته باشند و تلاش بکنند برای اینکه هرچه زودتر ازدواج بکنند و تشکیل زندگی بدن. همکارانمون در استدیوی دیگر رادیو گفتگو آماده هستند تا برنامه گفتگوی اجتماعی رو تقدیم حضورتون بکنن.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند و همینطور بینندگان گرامی، شمایی که از طریق رادیوی خودتون یا اپلیکیشن ایران صدا و یا سایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir ما رو تماشا میکنید. لطفاً با ما همراه باشید. تیتر کم کم داغ میشه.
تیتر داغ.
اما امروز درآمدهای اینستاگرامی، درآمد 600 میلیونی در ماه بدون مهارت، بدون مالیات.
ایران در رده هفتم جهان به لحاظ میزان کار برای استفاده کننده اینستاگرامه که رقم اون به 24 میلیون نفر میرسه. اما چهره‌هایی در فضای اینستاگرام ایران مطرح شدند که مهارتی ندارند، تحصیل کرده نیستند، ولی لحظه به لحظه به الگو شدن بیشتر نزدیک میشوند. این افراد به راحتی میتوانند مرز ابتذال در فرهنگ را جابجا کنند.
میکنی چرا نمیذاری راحت باشم؟
بلکنم به چشات اتصالی کرده، خراب شده.
چشام چیکار کرده؟
زنی که با هر تبریک تولد حدود 2 میلیون تومان پول دریافت میکنه.
به به به، تولد داریم، چه تولدی؟ به به، چه چه داره این تولد؟ تولد آقای میلاد فیروزی عزیز دلمونه که مثل فیروزه میره رخشه تو این آبا ما، از آبا ما به ایشون مینازه جان.
و پسری که اتفاقا تلویزیون هم بدش نمیآید او را معروف تر کند.
سلام. من ازدواج کردم. خنده دارست.
سلام. محمد امین کریمپور. بچه یه دست افتخار محمد امین بزنید تا بگم چرا.
با یک حساب سرانگشتی و احتساب تعداد پست ها و استوری های تبلیغاتی چهره های نظیر علی صبوری، محمد امین کریمپور، آنا، محمد رضا ژاله و اینفلوئنسر های از این دست به عدد حدودی 600 میلیون تا 1 میلیارد تومان درآمد در طول ماه می رسیم. حالا برای ما این سوال پیش می آید، آیا سازمان امور مالیاتی کشور حواسش به فرار مالیاتی این چهره های اینستاگرامی هست؟
م موضوعی که امروز بهش خواهیم پرداخت و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه امروز هم سینا قنبرپور کنار منه. سینا جان سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض کنم به خدمتتون، امیدوارم که مهمانان برنامه، شنوندگان و بینندگان عزیزمون روزای خوبی رو در این تابستون داغ تجربه بکنن.
خیلی متشکرم. دبیر محترم اجتماعی روزنامه اعتماد سینا قنبرپور، چرا فرهاد اینقدر دوست داره؟ رفیق 20 ساله منه، من اینقدر دوست نداره.
انرژی مثبت میده، انرژی مثبت هم تحویل میگیره. بده بستونه.
خیلی ممنونم. اما در برنامه امروز آقای سید یاسین موسویان، کارشناس حوزه فضای مجازی، مدیر شبکه و امنیت هم با ما هستند. آقای موسویان سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید میگم به شما و سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان و بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم. اما قاسم واحدی، متخصص حوزه کسب و کار اینترنتی و اینفلوئنسر مارکتینگ، سلام بر شما آقای واحدی، روز شما هم بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. امیدوارم روز خیلی خوبی باشه با این مبحثی که انتخاب کردیم.
خیلی متشکرم. دکتر بابک حاجیان، استاد محترم اقتصاد دانشگاه سوره، روی خط تلفن مهمان من هستند. آقای دکتر سلام بر شما، روز عالی بخیر.
سلام میکنم، از ادب دارم خدمتتون. حاجیان هستم، خوشحالم که خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر از روی هندزفری یا اسپیکر با من صحبت میکنید، خواهش میکنم که از این حالت خارج بکنید تا بتونیم از طریق دهنی گوشی با هم دیگه صحبت بکنیم که شنوندگان صدای شما رو مطلوب تر دریافت بکنیم.
بله بله بله.
خیلی متشکرم. اما کم کم چراغ ما قرمز میشه.
چراغ قرمز.
خب آقای موسویان، این که اینستاگرام چیه، این که چجوری میشه درآمد داشت، اینا رو اصلا بذاریم کنار. ما رقمی داریم از گردش مالی اینستاگرام در ایران؟ کسب و کارهایی که وجود دارن؟
خدمت شما هست، با توجه به اینکه اینستاگرام در واقع شبکه مجازی بیگانه هست، حالا متعلق به کشور جمهوری اسلامی نیست و خب در حال حاضر امکان این که بتونیم در واقع راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چرا
مثلا ما در مورد تلگرام قبل از اینکه فیلتر بشه یه برآوردی داشتیم، یه چیزی حدود 17000 میلیارد تومان گردش مالی سالانه مردم بود در تلگرام و عدد و رقمی بود که اون موقع فیلترینگ اعلام شد. در مورد اینستا داریم همچین عددی رو؟
واقعیتش من دقیقا نمیدونم که چه رقمی هستش تو این زمینه. فقط چیزی که میدونم اینه که با توجه به اینکه از در واقع درگاه‌های پرداخت برای پرداخت استفاده نمیشه و حالا ارقامی که جابجا میشه همش به صورت کارت به کارت یا حالا به صورت توافقی هست، رقم مشخصی رو ما نمیتونیم براش حدس بزنیم. حالا شاید تخمین‌هایی وجود داشته باشه.
آقای شریفی، من همینجا یه پرانتز باز کنم. به نظرم میاد که نپیوستن بانک مرکزی به یه سری از استانداردهای جهانی مثل اون بازل 1-2-3 و عدم شفافسازی حساب‌های یکی از راه‌هایی که ما اصلا نمیدونیم این کارت، حجم کارت به کارت‌هایی که صورت می‌گیره رو نمیتونیم رصد بکنیم یا بفهمیم که چی به چیه. یعنی شفافیت نداریم توی سیستم بانکی خودمون، بعد حالا دنبال این میگردیم که اینستاگرام مال کیه. اینم یکی از مواردیه که اگه قرار باشه بحث بکنیم ببینیم یه کسی درآمدی حاصل میکنه ازش باید مالیات بگیریم یا نه، تا شفاف نباشه نمیتونیم اینو مشخص کنیم.
آقای واحدی شما چطور؟ چی فکر میکنیم؟
من فکر میکنم که حالا دقیقا فرمایش دوستمون خیلی درسته، ما در مورد مالکیت شبکه میتونیم صحبت نکنیم، ولی میتونیم صحبت کنیم که این نیاز چرا به وجود اومده و این نیاز به چه طور داره مرتفع میشه و چرا دغدغه مسئولینی که حالا به قول معروف حقوق کارمند رو لحظه اول یا پاداشی که مثلا در حد مثلا یک تراول 50 تومانی هست میخواد اداره مالیات، یعنی اداره منابع انسانی میخواد به کارمند پرداخت کنه، میگه 10% همین الان کم کن بعدا پرداخت کن. ولی وقتی که میرسیم به یک عالمه به قول معروف، از حالا نمیدونم چقدر حوزه بحثمون گسترده است، ولی یه عالمه درآمدهای خاکستری، اداره مالیات یا مودمان میگم حالا متولیانش سکوت اختیار میکنن. حالا این قضیه راجع به خود پزشکان و اینا بول شو،
بله بله.
حالا حداقل اون پزشکی ما میدونیم 20 سال چقدر یه زمانی گذشت درس خوندی، تخصصی که از پی نقطه‌ای هست. اینفلوئنسر تو تمام دنیا تعریف داره و من فکر میکنم که باید از این ور شروع کنیم. درآمدها چرا درست تشخیص داده نمیشن؟ حتی یه خورده از اون استانداردهای بازل بیایم بیرون. ده. قبل از اون درآمد، آقا من واحدی یه درآمدی در سال دارم، گردش بانکی من موجوده، چرا وقتی کارمندم دقیقاً درست مالیات میدم، ولی وقتی بخش خصوصی خاکستری میشم به انهای مختلف میتونم دور بزنم؟ راجع به اینم میشه صحبت کرد و بعد
بحث مهمیه، خیلی اتفاقا بحث مهمیه. آقای حاجی هم دیدگاه شما رو بشنویم.
ممنونم، مرسی. حالا اصلا دوستانی که تخصصی میخواستن ورود پیدا کنن، من فکر میکنم اصلا این دغدغه‌ای که دوست عزیز من آقای واحدی بود اشاره کردن که چرا درآمدها اصلا شناسایی نمیشه، حالا موضوع پزشکان باید وکلا رو اضافه بکنیم. من میخوام بگم که دغدغه حاکمیت هست، اینقدر دغدغه حاکمیت هست که اولین جلسه بعد از سال کرونا 99 موضوع تکلیف مالیات وکلا مطرح شد. من میگم دغدغه هم هست، دغدغه اینقدر زیاده که یکی از بندهای اصلی طرح تحول اقتصادی بود. شما طرح تحول اقتصادی که از دوران مرحوم هاشمی پا گرفت و حالا یا خاتمی هم یه مقدار نتونست اجراش کنه، ولی در دوران آقای احمدی نژاد اجرا شد، یکی از اصلی ترین اونجا بحث اصلاح نظام مالیاتی بود.
یعنی از دوره آیت الله هاشمی رفسنجانی این بحث مطرح؟
بله بله عزیز بزرگوار، اصلا طرح اصلاح یارانه ها و طرح تحول اقتصادی دوران ایشون کیت خورد، اما دوران آقای خاتمی خیلی اجرایی نشد و خودش موقعی که داشت میرفت خیلی اندوهوار گفت که من بزرگترین دغدغه‌م اینه که نتونستم طرح تحول اقتصادی اجرایش کنم. اما به هر صورت دولت آقای احمدی نژاد اجرایش کرد. یکی از هفت بندی رو که طرح تحول اقتصادی داشت و اون موضوع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بود، اصلاح نظام مالیاتی بود. من فکر کنم ما چون زیر ساخت رو نداریم، یعنی اگر باب اول قوانین مالیاتی رو نگاه بکنیم، اشخاص رو معرفی کردن کیا باید مالیات بدن. من میخوام بگم چون زیر ساخت ها نبود، به نظرم میاد که اجرای نشود. خاطرم بگم از آقای مظاهری که
عذرخواهی میکنم، زیر ساخت ها در بانک ها نیست، زیر ساخت ها در سازمان امور مالیاتی نیست. کجا زیر ساخت نیست؟
اساسا پکیجه، هیچ کجا ببین مثل دونای شونه است بگیم یه دونه، نه همه است. یعنی زیر ساخت در بانک مرکزی باید باشه.
آخه میدونید آقای حاجی یه بحثی وجود داره و این که ما در مورد جزیره های دور از هم افتاده صحبت که نمی کنیم، که در مورد یک تشکلی، یک در واقع نظام اداری صحبت می کنیم که در نهایت ختم میشه به خدمت شما عرض بکنم که
عدالت اجتماعی
نه حاکمیت، ختم میشه به حاکمیت یک کشور. وقتی مثلا شما میگید مثلا سازمان امور مالیاتی ما با مثلا بانک مرکزی ما در ارتباط نیست، بانک مرکزی ما با بانک های خودش در ارتباط نیست، خب یه بحث محرمانگی اطلاعاته که اون سر جای خودش محترمه، اما گردش مالی که داره اتفاق میفته ما چجوریه الان؟ مثلا آقای موسویان، ما در مورد پی اس پی ها تا قرون آخر میدونیم چه اتفاقی داره میفته.
بله دقیقاً مشخصه، چون که به حال نظارت بانک مرکزی و خدمت اساس شرکت های شاپرک و شرکت های تابعه روی